بسم الله الرحمن الرحیم. سرد است نیمه های شب و گرم جان و تن، خشک است این لبان و ترین گونه های من. ای پاس بخش چرخ فلک، ای امید جان، یک سر به پاسبان شب سرد ما بزن. السلام علیک یا صاحب الزمان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان همیشگی و همراه شبکه جهانی ولایت. تبریک عرض میکنم خدمت شما اعیاد شعبانیه رو که پشت سر گذاشتیم، مخصوصا میلاد صاحب الامر حضرت امام زمان علیه السلام، و امیدوارم که خداوند توفیق بده بتونیم در مسیر آمال این حضرت قدم برداریم و انشالله در این مسیر موفق باشیم. خب، با برنامه دیگر از سری برنامه های پرسمان اعتقادی در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم. استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی کارشناس محترم این برنامه هستند که عرض سلام دارم خدمتشون. سلام عرض میکنم استاد، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیزی بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو زفزم. خدا رو متعال بشکرم که باز توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که جلسه پر برکت باشه. و یه فرمایش نورانی از پیامبر خطاب به ابوذر غفاری داریم که خیلی زیباست و درس آموز. فرمود یا ابوذر اقتنم خمسن قبل خمس، که ما هم باید غنیمت بشماریم این فرمایش پیامبر رو. پنج چیز رو قبل از پنج چیز غنیمت بشمار و فرصت بدن. شباب باشه قبل حرمک، جوانیت رو قبل از اینکه پیر بشی، صحت که قبل از سقمک، سلامتت رو قبل از اینکه بیمار بشی و سلامتی از دست بدی، فراغ که قبل شغلک، فراغت بال و گشایشه مجال و اون فرصتی که داری این رو غنیمت بشمار قبل از این که مشغولیات زندگی آنچنان تو رو سرگرم کنه که زندگی رو گم کنی، مثلا نفهمی زندگی یعنی چی. و غنا که قبل فقرک، بی‌نیازیت رو غنیمت بدان قبل از اون که دچار نیازمندی بشی. و حیات چه قبل موتک، قدر زندگی تو بدون قبل از این که فرصت از دست بره و از دنیا بشه. حالا سوال اینه که چطور میشه انسان غنیمت بشمارد این پنج موردی که پیامبر فرمودن که هر کدامش فصلی، هر کدامش جلساتی لازم داره که توضیح داده بشه. چطور انسان میتونه غنیمت بشماره؟ مثلا میخواد از عمرش غنیمت بشمار عمرش رو، چون با سرعت داره رد میشه. مولا میرونی فرمودن که الفرسو تمر رو مر سحاب، فرصت ها با سرعت ابرها رد میشن و میرن. خب چطور میشه انسان از این فرصت ها استفاده بکنه؟ پاسخ اینه، اگر ما به دستورات خدا پیامبر عمل بکنیم، آنچه که دستور دادن در همون چارچوب حرکت کنیم، این بهترین مصداق غنیمت شمردن هست. انسان وظیفه خودش انجام بده، واجباتش انجام بده، محرمات ترک بکنه و در چهارچوب اون نقشه راهی که شرع مقدس مشخص کرده حرکت کنیم، هم جوانی و عرض کنم بی‌نیازی و فراغت بال و نمیدونم صحت و عمر و همه رو بهترین بچه ازش استفاده شدیم. درست کردم این هر کدام این فرازها باید روش کار بشه و باید توضیح داده بشه که ما بنا داریم که در خدمت شما باشیم و بیشتر به سوال ها و مطالبی که شما مطرح می‌فرمایید بشنویم و پاسخ بگیم.
انشالله امیدواریم که خداوند این توفیق رو به ما بده و ما هم این همت رو داشته باشیم که از فرصت‌های خودمون، از لحظه لحظه فرصت‌های زندگیمون که قابل تکرار نیست، انشالله بهترین استفاده رو در مسیر درست داشته باشیم. خب عزیزان، با پرسمان اعتقادی این هفته همراه هستید با ما. اگر که سوالاتی در زمینه اعتقادات دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که زیرنویس شده با ما در میون بگذارید. بنده به صورت آنلاین میتونم پیام‌های شما عزیزان رو ببینم و خدمت استاد مطرح کنم. ممنون میشیم که با ما بیشتر همراه باشید. دوست عزیزی از تاجیکستان سوالی رو پرسیدن استاد که اگر حق امامان را نمیگرفتند و امامان به حق خود میرسیدند، امامان بعدی چه میشدند؟ که حالا عبارت ایشون، آیا نیازی به امامان دیگر بود یا خیر، و آیا قیامت برپا میشد یا نه، یا زندگی به حالت عادی ادامه پیدا میکرد؟
نه، قیامت برپا نمیشد، بلکه اون هدفی که باید در دوره آخرالزمان بعد از ظهور حضرت سجاد سلام الله علیه محقق بشه در زمان امیرالمومنین محقق میشد. یعنی کل عالم مسلمان میشدن، دین اسلام تمکن پیدا میکرد بر همه عالم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. این آیه 55 سوره نور زمان مولا امیرالمومنین علیه السلام محقق میشد. بعد از اون هم دیگه امام بعدی میآمد، باز همه عالم تحت سلطه، تحت نظام اسلام بود و دیگه بشریت در همین دنیا معنای حیات، زندگی و لذت زندگی رو میچشید و به ندرت انسان‌هایی بودن که دیگه اون در اون زمان اهل جهنم میشدن. شاید مثلا ببینیم از هر 100,000 نفر، از هر چند میلیون نفر ممکنه 1 نفر بود که اهل عذاب و اهل جهنم میشد. این اتفاق میافتاد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن اگر مردم بعد از پیامبر از امیرالمومنین علی بن ابی طالب اطاعت می‌کردن، او همه رو مقصد نهایی و اون مقصد کمال، کمال انسانی باشه میرسون. بعد از مولا هم فرزندانش یکی به یکی میآمدن، منتها دیگه اون وقت عمرشون مثلا فرض کنید که 25 سال و 30 سال و 28 سال و نمیدونم 50 سال و 45 سال حرفا نبود، ممکن بود مثلا صدها سال عمر هم اونها، هم انسان ها هم اگر امام مبینی مثل مولا امیر علیه السلام بخواد هدایتگر انسان ها باشه، بسیاری از این بیماری ها اصلا به وجود نمیاد، نه که به وجود میاد قابل درمان میشه، چون که در آخر زمان هنگام ظهور حضرت حجه سلام الله علیه مطلب خواهد بود. اون زمان هم این اتفاق میفتد، عمرها طولانی تر میشد، ولی به هر حال یکی بعد از دیگری به امامت میرسیدن تا نوبت به امام زمان علیه السلام میرسید. قیامت رو جز خود خدا کسی خبر نداره چه اتفاق خواهد افتاد و در واقع بشر تا اون موقع باید در دنیا به کمال برسه. انسان‌های زیادی بناست بر حسب اراده خداوند متعال به دنیا بیان، اینها در دنیا این مدرسه رو طی بکنن، به کمال برسن، بعد اون وقت قیامت برپا خواهد شد.
خیلی ممنون. دوست دیگری به نام آقای سید ابوذر حسینی از فرانسه لطف کردن پیامی رو فرستادن و پرسیدن که آیا بین این که در واقع وقتی اولادی به دنیا میاد، فرزندی متولد میشه، در گوشش اذان و اقامه میگن، و وقتی که فرد از دنیا میره در واقع برای اون نماز میخونن، آیا این فلسفه‌ای وجود داره استاد، یا این که حالا به چه صورتی بوده؟ اینکه حالا از ابتدا اذان و اقامه هست و در نهایت هم نماز میت بخونن، دیگه اذان نمیگن برای شخصی که از دنیا رفت.
شاید فلسفش این باشه که انسان باید همه عمر انسان همینه، بین اذان اقامه و نماز، کل این مهلت ناچیزی که بین اذان اقامه و نماز هست، شاید فلسفش این باشه که عمر انسان همینه، بین یک اذان اقامه و نماز. یک مطلب، مطلب بعد این که خب با اذان اقامه گفتن در واقع اون خطوط کلی ترسیم میشه و بشر توی خطوط کلی حرکت میکنه، یعنی توحید و نبوت و معاد اینا همش تو چیز هست، تو اذان اقامه هست، در این مسیر حرکت میکنه. حال آخرش که داره از دنیا میره، اون مباحثی که باید در طول عمرش فرا میگرفت اونجا یک بار دیگه تو نماز یادآوریش میکنن. نماز میه در واقع نماز به معنی مصطلحش نیست، چون نماز بدون فاتحه الکتاب وجود نداره. پیغمبر فرمودن لا صلاه الا بفاتحه الکتاب. نماز میه در واقع نوعی دعاست برای اون کسی که از دنیا رفت. مضمون دعا اینه که در اون فراز اول شهادتن رو یادآوریش میکنن، شهادت وحدانیت خدا، رسالت پیامبر، در فراز دوم نبوت پیامبر و درود بر پیامبر یادآوریش میکنن، در فراز سوم اینکه به طور کلی همه مؤمنین و مؤمنات رو بهشون دعا میکنن، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، و در فراز چهارم هم خود میت رو دعا میکنن. نماز میت نوعی دعاست با همین مقدماتی که عرض کردم، و حالا چه اون مختصرش چه اون مفصلترش که خطاب میکنیم خدایا انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، ان کان محسنا فزفی احسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته. اینا در واقع دعایی است که برای اون شخص انجام میشه. پس اول با اذان و اقامه انسان مسیر راه رو متوجه میشه و از چه راهی حرکت میکنه، آخر هم دعایی بدرقه راهشه که اون دعا هم بعد از شهادتین و بعد از کنم که درود بر پیامبر، اون دعا همون دعایی بود که عرض کردم.
خیلی ممنون. دوستان پرسمان اعتقادی رو دنبال میکنید، خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو از این برنامه بشنویم. راه‌های ارتباطی ما زیرنویس شده، هم میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیامک مطرح کنید و هم میتونید تماس بگیرید و ما از صدای گرم شما بهره‌مند بشیم و سوالاتتون رو به صورت زنده از استاد محترم بپرسید. خب استاد، سوال دیگه رو یکی از دوستان عزیز به نام آقای بهروز قضایی از تهران که سلام عرض میکنم خدمت این همراه عزیزمون، پرسیدن که لطفاً در مورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفرمایید که این شیطانی که در این عبارت هست مقصود ابلیس هست یا شیاطین دیگر؟
نه، کل شیاطینه، از شیطان، جنس شیطان.
شاید منظورش این بوده که با توجه به عبارت کلمه رجیم که در پایانش اومده، حالا معمولا به ابلیس شیطان رانده شده.
شیطان کلا رجیم هست، از شیطان. این الف و لام میتونه الف و لام عهد هم باشه، ولی ظاهر الف و لام جنسه که انسان از جنس شیطان به خدا پناه میده،
هر گونه شیطان،
با توجه به این که هر کس برای خود شیطانی داره، با توجه به این که ابلیس خب شأن خودشو عجل از این میدونه که بخواد سر به سر همه انسان ها بذاره. اون آقا عرض کنم که ابلیس خواب دید که انواع زنجیرهای قطور رو عرض کنم که تنابهای خیلی انواعی از تنابها همراهش هست، بهش گفت این برای چیه، قضیه چیه؟ گفت که این تنابها و این زنجیرها رو مندم به گردن انسان ها دوباره خودم میکشم. دید یه زنجیر خیلی قطور پاره شده هست، گفت این زنجیر چرا پاره شده؟ گفت این زنجیر انداختم به گردن شیخ مرتضی انصاری، چند قدم کشیدمش پاره کرد، زنجیر رو در رفت. بعد بهش گفت خب اون زنجیری برای من تهیه کردی کو؟ گفت تو نیاز به زنجیر نداری، تو خودت دنبالم میای. حالا شیطان بر اون ابلیس شأنش عجل میدونه از این چه بخواد سر به سر انسان ها. اونتا جنس شیطان رو اینجا ازش به خدا پناه میبریم، میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که عرض کردیم الف و لام شیطان، الف و لام جنس باشه. اگه الف و لام عهد باشه ابن نداره که بگیم همون عهد همون ابلیس، ولی نه، عبارت بیشتر به همون الف و لام جنس شبیه هست. در این صورت بله، انسان از هر شیطانی از جنس شیطان به خدا پناه میبره.
درسته. دوست دیگری جناب آقای، اسم کوچیکشون رو گفتن، آقای امیر از گلستان، سوالی رو پرسیده بودن که اگر اشتباه نکنم این سوال رو جلسه در واقع در برنامه قبلی برای ما ارسال کرده بودن، که هم عرض سلام دارم خدمت این عزیز بیننده و هم عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه قبل ما نتونستیم سوال ایشون رو مطرح کنیم. ایشون پرسیده بودن که آیا قرآن صامت برتر است یا قرآن ناطق؟
بله، منظور از قرآن ناطق امیرالمومنین و فرزندانش. منظور از قرآن صامت هم همین قرآنی است که ما در خدمتش هستیم، که قرآن مشهور هست. در قوس صعود و در نشأه تکلیف قرآن ثقل اکبر پیامبره و اهل بیت ثقل کبیرن، یعنی قرآن بزرگتر است و اهمیتش بیشتره، تا جایی که اهل بیت جان خودشون رو فدای قرآن میکنن، در راه قرآن میجنگن. در روایت فرمان داریم که پیامبر فرمود که من برای تنزیل قرآن جنگیدم، به مولا فرمود که تو هم برای تأویل قرآن میجنگی. بنابراین در این نشأه قرآن که همون ثقل اکبر باشه بزرگ است، اهل بیت ثقل کبیرن. اما در قوس صعود و در اون نشأه ملکوت و در عوالم بالا، در واقع در عالم لاهوت، اهل بیت اکبرند و قرآن کبیر. چرا؟ چون قرآن مظهر یکی از اسماء و صفات خداست، یا بفرمایید مظهر دوتا، هو العلیم و هو المتکلم. مثلا قرآن مظهر متکلم بودن خداست و مظهر علیم بودن خداست، اما اهل بیت علیهم السلام مظهر همه اسماء و صفات خدا هستند، یعنی در واقع همه اسماء و صفات خداوند متعال تجلیگاهشون اهل بیت علیهم السلام هستند. بر این اساس اونها میشن اکبر، چون اون که همه اسما رو تجلی میبخشد مقامش بالاتر است از اون که فقط یکی یا دو تا از اسما خدا رو متجلی میکنه. پس در نشأه تکلیف، در دار دنیا قرآن اهم است، که عرض کردم که حتی اهل بیت در راه قرآن به شهادت میرسن، اما در عالم بالا نه، اهل بیت علیهم السلام اونها مظهریتشون از قرآن بیشتره.
تشکر میکنم، خیلی ممنون استاد از توضیحاتی که فرمودید. از دوست عزیزمون هم که این سوال رو مطرح کرده بودن تشکر میکنم. خب دوست عزیزی، جناب آقای محمد نژاد از تبریز سوالی رو پرسیده بودن که در نهج البلاغه ترجمه علامه جعفری رحمت الله علیه عبارتی رو از حضرت امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمودن قاتل مرا عفو کنید، آیا نمیخواهید شما را عفو، خداوند شما را عفو بکند؟ از حضرت عالی سوالی داشتن، گفتن که در این مورد یه مقداری در واقع توضیح بفرمایید که ما بتونیم هضمش کنیم این ماجرا رو، که حضرت در مورد قاتل خودشون فرمودن آیا شما دوست ندارید که خدا شما را عفو کنه، پس این را عفوش کنید.
بله، چون من یادم میاد از نهج البلاغه در این باره اینه که حضرت فرمود که او یک ضربت من زده و شما هم حق یک ضربت. فرمود اگه من خودم زنده بودم، که خودم میدونم و چون حق حق خودمه، و اگه من با این ضربت از دنیا رفتم دیگه حق من نیست، حق شما هاست. به فرزندش فرمود حق شما هاست، اگه خواستید قصاص کنید یک ضربه بیشتر بهش نزنید، چون یک ضربه به من زده، مصلش نکنید. من از جبسون پیامبر شنیدم که مصله نباید بشه حتی سگ عقوب، سگ از کنم که گیرنده. حالا دوستان الان هم آوردن که اگر جلوتر بیاد که من بتونم بخونم، به هر حال ترجمه‌ش هم اینکه من عرض کردم، فرمودن که اون یک ضربت زده و شما هم یک ضربت بیشتر نزنید، و اگر هم بخشیدید که حق شماست، چون شما ولی دم هستید و خواستید ببخشید ببخشید، اما مصلش نکنید. که هم اونجا هست که پیامبر فرمودن که مصله نکنید ولو بل کلب العقور، ولو سگ از خونم که هار و گیرنده رو. بنابراین این که ببخشید نه، چون حق اونها بود و حضرت تکلیف نکرد بهشون که شما حتما ببخشید، در مورد حقتونه، میخواد ببخشید ببخشید، میخواد قصاص کنید قصاص کنید، منتها اگه در قصاص دیگه نگید که وای امیرالمومنین کشته شد پس ما باید افراد زیادی رو بکشیم، نه، یک نفر قاتل من بوده، فقط همون یک نفر حق قصاص دارید، اونم او یه ضربه زده، شما هم یک ضربه بیشتر نزنید و مصلحش نکنید الی آخر. چون خب اون زمان تو اون فرهنگی که اونجا بود گفتن که خب امیرالمومنین کشته شد، بعد میگفتن شمشیر میکشن به جون مردمی که، چنان که وقتی که خلیفه دوم کشته شد پسرش رفت یه ده افراد بیگناه رو، هرمزان نامی بود که اون و دخترش رو کشت، با این که هیچ گناهی هم نداشتن، دخالت هرمزان نبود، اسم دیگه داشت، هرمزان همون ابولولو. خلاصه دو تا از ایرانی های شیعه هیچ دخالتی هم نداشتن تو این جریان، همین که این اون شخصی که ترور کرده بود مثلا فرض کن وابسته بود به ایران، رفت اون انسان های بیگناه رو کشت. حضرت فرمود این کارو نکنه که حالا این امیرالمومنین کشته شده بعد شمشیر بیفتید هر کس که متهم بود رو بکشید، بعد هم با یه ضربه بیشتر شما اون رو نکشید. امام مشتبه علیه السلام یک ضربه بیشتر نزد و با همون روز 21 ماه مبارک رمضان همین کارو کرد. این که بعضی میگن در 27 بود غلطه. وقتی که حضرت از دفن امیرالمومنین اسلام برگشت یه ضربه به ابن ملجم زد و اون رو به درک فرستاد.
خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه، استفاده کردیم. خب دوستان من در اتاق فرمان گفتن که خانم احمدی از هلند پشت خط هستن، عرض سلام و ادب داریم. بفرمایید خانم احمدی.
الو
سلام علیکم، بفرمایید خانم احمدی.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
خدمت آقای محمدی هم سلام میگم و خسته نباشید.
علیکم السلام.
یه دو تا سوال داشتم بخواستم از حاج محمدی سوال کنم. یکی این که در رابطه با پدر مادر بود، من همیشه به پدر مادرم که تو قید حیات بودن همیشه دعای خیر میکردم براشون، یعنی صلوات میفرستادم برای سلامتیشون، همیشه صلوات میفرستادم، صدقه میدادم، طلوع غروب خورشید برای نماز صبح یا غروب همیشه دعای خیر داشتم، دوست نداشتم هیچ وقت خدا پدر مادرم هم من بگیره. ولی متاسفانه پدر مادرم چند وقت پیش به رحمت خدا رفته. حالا میخواستم از صادق محمدی بپرسم که ما این همه مثلا با اینکه اولاد هستیم و همیشه آرزوی سلامتی پدر مادر رو داریم، دوست نداشتم حتی یه ناخونی از پدرم کم بشه، ولی متاسفانه به رحمت خدا رفتن. حالا میخواستم ببینم اینطور اولاد هایی خیلی زجه میزنن پیش خدا که خدای ما و بابای ما رو نگهدار، ولی متاسفانه اینطوری شد، این به رحمت خدا رفتن، چه حکمتی بوده که با اینکه طول عمرشون رو ازشون از خدا خواستیم ولی خدا برامون نگه نداشت، حالا شاید حکمتی بوده. بعد یه سوال دیگه هم میخواستم بپرسم که در رابطه با اینا که در رابطه با این بمبارانی که میشه، چون یه سوال میکنن از احکام در رابطه با، حالا این موقعی تو مجلس شرکت میکنیم که راجع به عدالت خدا صحبت میکنن، در رابطه با این بمبارانی که میشه خیلی سوال میکنن که مثلا عدالتی هم وجود داره که مثلا یه عده زیر بمباران هم، مثلا اون نوزاد یه کودکی که الان زیر بمباران هست، این اتفاقای جنگ و خوریزی داره، ولی یه جای دیگه اینجوری نیستی، کشور یه مثلا امنه. میخواستم ببینم در رابطه با این قضیه هم حاج آقا یه توضیح بدن برای اونایی که چشم بسته این سوالا رو میپرسن، بدون اینکه عمیقا فکر کنن، شاید حکمتی توش هست.
درست.
اینطور افراد آگاه بشن از این قضیه، اگه توضیحی در رابطه هست حاج آقا زحمت بکشن.
بله خیلی ممنون سرکار خانم احمدی، هم تسلیت ما و همکارانمون رو برای در واقع رحلت، بله خدا رحمت کنه امواتتون رو، ظاهرا این غم هم جدید اخیرا اتفاق افتاده، تسلیت عرض میکنم و برای روح تمام اموات مسلمین مخصوصا اموات شما آرزوی مغفرت داریم. خیلی ممنونم، ما انشالله جواب سوال شما رو بعد از پخش یک وله انشاءالله خواهیم شنید از استاد. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم.
دعا خیلی ممنون، وقت گذاشتید.
سلامت باشید. ممنون. متشکرم. خدا نگهدارتون.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن بمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت.
تشکر میکنم از همکاران عزیزم به خاطر این میان برنامه زیبا که حال و هوای شما و ما رو عوض کرد. در خدمت شما هستیم با پرسمان اعتقادی دیگر، برنامه‌ای که به شبهات شما عزیزان، شبهات اعتقادی شما عزیزان با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگو هست. روزهای شبهای چهارشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. مجددا تبریک عرض می‌کنم اعیاد شعبانیه رو که پشت سر گذاشتیم و از خداوند منان می‌خوایم که این روزهای پایانی ماه شعبان رو بر ما بیشتر مبارک بگردانه و ما رو توفیق عمل و عبادت در ماه خودش رو نصیب کنه انشاءالله. خب تشکر می‌کنم، خانم احمدی از هلند با ما تماس گرفته بودن و سوالاتی رو مطرح کردن که در خدمت استاد عزیز هستیم با پاسخ سوالات ایشون. فرمایید استاد.
نسبت به سوال اولشون، خب ما چه خبر نداریم که چه حکمتی پشت قضیه هست. چه بسا مصلحتشون این بود که زودتر برن و اگر میموندن ممکن بود که مشکلاتی براشون پیش بیاد، ولی مشکل مثلا بدن جسمانی که تحملش براشون سخت بود، یا اینکه خدای نکرده اتفاق تو زندگی بیفته که ایمانشون از دست بره یا ضعیف بشه. ما خبر نداریم اون چی خداوند انجام میده. با توجه به اینکه خداوند رحمان است و رحیم است و حکیم است و خداوند جز خیر بندش رو نمیخواد، یقین بدونید که صلاحشون در رفتن بوده و شما هر وقت که بیاشون میافتید این جمله انال الله و انا الیه راجعون رو بگید، که در واقع داریم که این جمله انسان آرام میکنه وقتی که بیاد تو خود قرآن هست که وقتی گفتن انال الله و انا الیه راجعون فعلیهم صلوات من ربهم و رحمه. بنابراین نباید نگران بود، باید اعتماد داشت به خدا و تسلیم امر خدا بود، بلکه بالاتر از تسلیم باید راضی بود با آنچه که خداوند مقرر کرده و مقدر کرده، چون خداوند جز خیر و خوشی برای بنده نمیخواد. اون هم صلاحشون در همین بوده و همین مصلحت رفتنشون باعث شده که دعای شما تأثیر نداشته باشه. اما شما بعد از مرگشون هم باید بیشتر بیادشون باشید. الان بیشتر نیاز دارن، موقع زنده بودن نیازشون به شما خیلی کمتر بود تا الان. الان دستشون از دنیا کوتاست و شما باید با کارهایی که براشون انجام میدید، واجباتی که بگردنشون هست، حال حق الناس حق الله دعایی که میکنید براشون، قرآن و حداقل مثلا سوره مالکه ملک رو بخونید براشون، یه هر شب بخونید خیلی خوب هست، یا حداقل هفته یک بار بخونید. خلاصه همیشه به یادشون باشید و این یاد اونها خودش باعث خوشنودی اونها میشه و تو عالم برزخ شما دعا خواهند کرد و دعای پدر و مادران در حق فرزند مستجابه. پس اون نگرانی نداره. البته ما خدمت شما تسلیت عرض میکنیم، ان شاءالله که خداوند به شما صبر جزیل عنایت کنه و پدر مادرتون رو هم مشمول رحمت خودش قرار بده. اما به هر حال دنیا همینه، حالا یکی دو دیرتر میره یکی زودتر میره. یکی از یاران حضرت مولانا علی علیه السلام رو ظاهرا پسرش یا یکی از عزیزانش از دنیا رفته بود، حضرت رفت دیدنش. مطلب شرفه تو نهج البلاغه هست، تو کلمات قصار نهج البلاغه هست. حضرت بهش فرمود که آیا این شخصی که از بین شما رفته، این عزیز شما، قبلا مسافرت نمی رفت؟ گفت چرا؟ خب می رفت مسافرت مثلا یک ماه دو ماه سه ماه. فرمود خب اینم یه سفره، اینم یه مسافرته، یا اون بر می گرده پیش شما به هر حال، یا شما می گید پیش اون، دیر یا زود یه سفر اینجوریست، یه سفریست که اونا رفتن ما هم باید بریم. ممکنه حالا دیر زود داشته باشه ولی دیگه سوخت و سوز نداره و باید ما هر وقت یادمون میاد ببینیم که خب اونا رفتن، ما هم به دنبالش خواهیم رفت. که حضرت عزرائیل علیه السلام میاد جان یک فردی توی خونه میگیره، خب اهل خونه جزا فضا میکنن، گریه و زاری میکنن، بعدشون میگه که من تقصیر ندارم، من مأمورم، ولی بدانید که من انقدر توی خونه میام برمیگردم که هیچ کدوم از شما باقی نمونید. عزرائیل اینجوری میگه، میگه من باز توی خونه برمیگردم، برمیگردم تا زمانی که دیگه کسی باقی نمونه. به هر حال کل نفس ذائقه الموت، همه ما باید این مرگ رو بچشیم و نگرانی نداره، فقط باید ما بیادشون باشیم و خیرات براشون انجام بدیم تا هم اونا از ما راضی بشن، هم دعا کنن و دعاشون هم در حق ما مستجاب. اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن که اتفاقات که در دنیا میفته، ظلم و جورهایی که در دنیا انجام میشه، چطور با عدل خداوند متعال تناسب داره؟ خب شما طرحتون چیه؟ اگه خدا بخواد این ظلم و جورها جلوشو بگیره، آیا عالمی باقی میمونه؟ آدمی باقی میمونه؟ آدم یعنی موجودی که اختیار داره. اختیارم یعنی این که بتونه با چاقو مثلا فرض کنید که کارهای مثبت انجام بده، بتونه شکم پاره کنه، بتونه با انرژی هسته‌ای بیماری‌های لاعلاج یا صعب العلاج رو درمان بکنه و بتونه بمب بسازه و رو سر مردم بریزه. اختیار معناش همینه دیگه. خدا اینا اختیارشون سوء استفاده کردن، خدا اختیار از اینها بگیره، اون وقتی دنیای باقی نمیمونه، انسانی باقی نمیمونه. بنابراین هیچ طرحی شما پیدا نخواهید کرد جز این که آدم و عالم رو منتفی کنید. یعنی اگر بخواد این امور رو کلا ریشکن کنید، مساوی است با این که شما دیگه نه آدمی باقی بذارید نه عالمی. مطلب بعد این که خداوند خب نمیگذره از اینها، که عالم که فقط منحصر به دنیا نیست، که عالمی هست که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره مثقال که کار بد انجام داده باشن، اینها حتما خواهند دید، اونجا مجازات خواهند شد و این کیفر را خواهند دید. حق اون کسانی که بی گناه از دنیا رفتن، حقشون رو خدا از اینها خواهد گرفت. اما اون کودکی که از دنیا رفته، خب خوش به حالش، چون قبل از این میخواد به تکلیف برسه و بخواد گناهی کرده باشه از دنیا رفته، اگه کودک مؤمن باشه مستقیما میره تو بهشت، تو برزخ هست زهرا سلام الله علیها اینها رو تربیت میکنه، بعد هم در قیامت هم اهل بهشته، میره دم در بهشت باش قیافه حق بجانب اونجا میایسته و میگه تا پدر و مادرم نیان تو بهشت وارد نشم، منم نمیرم تو بهشت. و خداوند دستور میده که پدر مادرش بهش ملحق کنه تا بره داخل بهشت. خب چه مشکلی براش پیش اومده؟ اون عرض کنم که بهره ای که بناست از دنیا، که زندگیش سراسر آمیختگی مرگ و حیات و بیماری و سلامت هست، حیاتی اونجا خدا بهش داده که این مشکلات رو نداره، زمین که حیات واقعی هم همونجاست. و ان الاخرته لهی الحیوان، پس او زندگی حقیقی رو خواهد داشت. از این که حالا چند سباهی در دنیا زندگی نکرده هیچ نگرانی هم نداره، خودش هم 100% راضی است. من چه کردم که خدا هم نخواست این اتفاق بیفته و اون کسانی که باعث این اتفاق شدن رو حتما مجازات خواهد کرد. پدر و مادری هم که داغ دیدن، اونا هم خداوند بهشون عوض خواهد داد اگه صبر کنن و عوض خواهد داد و اگر صبر کنن بهشون ثواب خواهد داد که اونم ثوابش بلا بدون حساب هست. یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، خداوند صبر کنندگان رو اجرشون رو بدون حساب خواهد داد. بنابراین اون هم نگرانی ندارن. پس سه نکته گفتم، خدا نخواست این اتفاق بیفته، اگر بخواد جلو اختیار انسان‌ها رو بگیره دیگه اختیاری انسانی باقی نمیمونه، دیگه عالمی باقی نمیمونه. اون کسانی که از اختیارشون سوء استفاده کردن، گناه کردن، خداوند اینها رو مجازات خواهد کرد و حق مظلوم‌ها رو از ظالم‌ها خواهد گرفت و اونم که دچار مشکل شدن رو خداوند متعال جبران خواهد کرد. اگر صبر کنن بهشون پاداش خواهد داد، اگر هم صبرم که نکنن عوض این رنج ها و آلام رو خداوند در اون عالم به این افرادی که این دعاها رو دیدن خواهد داد.
خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. دوست عزیزی از شهر ری به نام، حالا فامیل شریفشون هم اینجا درج نشده، فرمودن که سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم برنامه، سلام علیکم، و خدمت کارشناس محبوب پرسمان اعتقادی استاد محمدی بزرگوار، ما هم عرض سلام داریم خدمت شما بیننده عزیز. بنده سوال خاصی ندارم، فقط التماس دعای فراوان دارم از استاد محمدی. اللهم اجل ولی کل فرج ناصر قدیر گلستان. بله، فامیل شریفشون آقای قدیر گلستان از شهر ری که مجاور حضرت سیدالکریم هستن. از همینجا سلام عرض میکنیم. السلام علیک یا من به زیارتهی ثواب و زیارت ابا عبدالله الحسینه یرتجا. خیلی تشکر میکنم از این عزیز که همراهی میکنن برنامه پرسمان اعتقادی رو. شما دوستان عزیزان بیننده میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو به صورت زنده یا به صورت پیامک از برنامه ما داشته باشید و ما خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. سوال راه‌های ارتباطی ما هم در واقع به صورت زیرنویس در خدمت شما عزیزان هست. عزیز دیگری با شماره 0936 و 4 شماره آخر 7626 سوالی رو پرسیدن استاد که سلام عرض کردن خدمت حضرت عالی، کسی که عمدن کشته شود و در واقع آخرت طرف مقابل او را عفو بکنه، این جهنم و عذابی آیا خواهد دید یا خیر؟
اصلا دو تا جنبه داره. یک جنبه این که دستور خدا رو زیر پا گذاشته، خدا هم فرموده که شما آدم نکشید، این آدم کشته. من قتل مؤمن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها. یه خود توبه شده، می خدا ببخشید من این گناه رو انجام دادم، توبه شده بعد از اینکه مرتکب قتل شده توبه شده. خب با توبه اون گناهی که نافرمانی خدا بود اون بخشیده میشه، اما حق اون کسی که اونو کشته، اون حق اون کسی به قتلش رسونده رو حقش به گردنش باقی است. حالا اگر بخواد واقعا از حق خودش بگذره، بله دیگه توبه کرده، با توبه گناهش، چون دو جنبه داشت، یک جنبه نافرمانی خدا رو کرده، خدا هم فرموده که لا تقتلوا انفسکم، یا گفته شما آدم بیگناه رو نکشید، و این حرف خدا رو زیر پا گذاشته، از این حیث خب جاش تو جهنمه. اما اگه توبه کرده باشه این گناه بخشیده شد. حیث دومش اون حقی است که این گناه تولید کرده، یک انسان بیگناه جانش رو گرفته دیگه، اون حق باقی است. حالا اگر اون حق رو مثلا در همین دنیا ادا کرد، مراجعه کرد به صاحبان حق، گفت که من مثلا پدر شما رو کشتم، بسم الله میخواید قصاص کنید، من آمادم، میخواید دیه بگیرید، حاضرم، میخوایدم ببخشید که خدا توفیقتون بده، و این هم بخشیدن یا دیه گرفتن یا مثلا قصاص کردن، فرق نمیکنه، این حق هم دیگه پرداخت شده. اما حالا این نشد، در دنیا این اتفاق نیفتاد، در آخرت اون کسی که این شخص اونو کشته یا اولیا که حقی بگرد این شخص داشتن اونو ازش گذاشتن، بله بخشیده خواهد شد. منتها این اگر مهم است، اونجا انقدر انسان ها گرفتارن که به هر حشیشی متشبث میشن، القریق یتشبث و کل حشیش، چون نیست به این راحتی بگذرن، دنیا نیست. اونجا به خاطر گرفتاری های زیادی که دارن از هر فرصتی میخواین که گرفتارشون برطرف بشه، چون
میبینن اگر دستی که وجود داره
همین، چون دست خالی هست میبینن اگه بخواد حقشو بگیره خب ثواب های زیادی از اون قاتل به حساب او گذاشته میشه، یا نه از گناهان ایشون به حساب قاتل گذاشته میشه. خب برای اینکه مشکل پیش نه، برای اینکه خب برای به این نتیجه برسه خیلی به سختی از حق خودش خواهد گذشت، ولی حالا گذشت از حق خودش بله خدا هم خواهد بخشید.
خیلی ممنون. دوستان اشاره میکنن که بیننده از دی پشت خط هستن، سرکار خانم بدری از بیجار. سلام عرض میکنم خانم بدری، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما مجید محترم و آقای محمدی.
علیکم سلام.
یه سوال داشتم خدمت آقای محمدی، میخواستم بپرسم که کسی که مثلا اعتقاد پای اعتقادش به اهل بیت رو داره، مثلا اعتقادش درسته در کل، ولی خب یه کوتاهی تو زندگیش داشته، مثلا نماز قضا داره، روزه قضا داره، یه شهر مثلا معلو خودم رو میگم الان 20 تا روزه قضا دارم، روزه نمیگرفتم اصلا، کلا برام مهم نبود نمازایی که نخوندم، الان سعی میکنم نمازام بخونم و روزهایی که مثلا ازم قضا شده که نمیتونم بگیرم کلا همشو، ولی قسم میدم اینه که تو گردن من میمونه، حالا اگه خدا عمری باقی داد و نمازامو خوندم روزهامو بتونم یه جوری جبران کنم، اگه نتونستم اون نبود دنیا ما یعنی شفاعت نیستیم، اینکه نه اینطوری نیست. مثلا امام صادق گفتن که کسایی که نماز رو نخونن یا کوتاهی کنن شفاعت مشامل حالشون نمیشه، یعنی من جز اون دسته نیستم. ممنون از
خب خیلی ممنونم خانم بدری، متشکر. انشالله که خودتون موارد رو، انشالله مواردی که فوت شده از شما، عبادت که فوت شده رو خودتون انجام بدید، انشالله که موفق باشید. همین اهتمام شما به انجام فرایض خودش قابل ستایش هست. خیلی ممنون از تماس شما، خدا نگهدارتون. در خدمتتون هستم استاد.
این که امام صادق فرموده شفاعت ما به کسی که نماز سبک بشماره نمیرسه، خب راهش بازه، همین که انسان توبه کرد دیگه نماز سبک نشمرد، باز شفاعت شامل حالش میشه. بله اگر بدون توبه از دنیا بره، در حالی از دنیا بره که نسبت به نماز شأن نماز مراعات نکرده، استخفاف ورزیده، بله از پیامبر هم داریم، از امام صادق هم داریم، آیه قرآن هم داریم، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که در نماز سهلنگاری میکنن. این در صورتی است که انسان پشیمان نباشه، توبه نکنه. ولی شما توبه کردید دیگه باز دوباره شفاعت شامل حال شما خواهد شد. مطلب دوم این که نمازهایی که نخوندید باید حتما بخونید، و اگر نتونستید بخونید باید وصیت کنید که بعد از شما بخونن، اگر پولی دارید، اگر ندارید حداقل پسر بزرگترتون این کار انجام بده، ولی خودتون بده کار رو انجام میتونم قدی که زنده هستید. حالا شما شروع کنید، مثلا هر نمازی که میخونید یه نماز قضا هم بخونید، مثلا نماز صبح که میخونید دوره شدن نماز قضای صبح بخونید هم تو ظهر است. ببینید بعد از مدتی شما مثلا چند سال نماز قضا خوندید با اینکه هیچ فشاری هم به خودتون وارد نکردید، یا از هر فرصتی که میتونید بیکار هستید و فرصت دارید نماز رو قضا بکنید. اما روزه ها، اگر روزه عرض کنم که وظیفه شما نبوده، مثلا مریض بودید یا به خاطر بچه با مثلا اینها روزه رو خوردید، خب بعدم باید میگرفتید. اگه نگرفتید الان، اگه توان رو گرفتن روزه رو دارید باید روزه رو بگیرید، اگه توان ندارید باید فدیه بدید. به ازای هر روز روزی که نگرفتید باید 750 گرم غذا به فقیر بدید که جبران بشه اون عرض کنم که روزه‌ای که نگرفتید. ولی به هر حال روزه هایی که قضا داشته ولی اینکه کفارش هم بدید به گردن شما باقی است، باز اون همونطور اگه خودتون تونستید باید بگیرید، اگر نه که وصیت کنید که بعد از شما براتون روزه ها رو بگیرن. همینقدر که شما پشیمون باشید از اینکه من چرا نماز نخوندم، چرا روزه نگرفتم، گناه تارک و سالات بودن و خوردن روزه اینها گناهش بخشیده میشه، اما حقش باقی میمونه، حق الله باقی میمونه، ولی نافرمانی خدا با پشیمانی و توبه بخشیده میشه. و از شما هم همین که مطرح کردی مشخصه که پشیمان هستید که من چرا به موقع نماز نخوندم و روزه نگرفتم. این پشیمانی در واقع هم توبه هست و باعث بخشش گناه میشه، ولی حق باقی میمونه. نمازهای قضا باید حتما قضا بشه، روزها هم باید حتما گرفته بشه، اون و کفاره هم باید داده بشه. همین که یک سال شما مثلا ماه مبارک روزه رو خوردید، خب تا سال بعد وقت داشتید، اگه قضاشو میگرفتید خب مثلا مسافر بودید روزتون رو خوردید، پنج روز خوردید، اگه تا ماه مبارک سال بعد روزه گرفتید خب اشکال نداره، اگه نگرفتید به ازای هر روز 750 گرم کفاره به گردنتون میاد، کفاره تأخیر در قضای روزه. حالا از این نوع 3-4 نوع کفاره داریم که یکیش بود. این کفاره ها باید پرداخت بشه و روزه های هم که نگرفتید باید حتما بگیرید.
خیلی ممنون، متشکر از استاد و متشکر از دوستی که سوال رو مطرح کردن. یکی از دوستان آیه بهروزپور از شوشتر سوالی رو پرسیدن که چرا حضرت عیسی به این شکل به دنیا بیاید و از دنیا برود که باعث این همه شبهه شود؟
باعث شبهه نشده. این که حالا مسیح ها حرفای بی اساس میگن نمیشه گفت باعث شبهه شده. اگر این که پدر نداشت مشکل هست، خب حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر، حوا نه پدر داشت نه مادر.
شاید اشاره به شبه لهمی که توی عبارت قرآنی داره.
نه، اون فقط برای اون چند نفر، اون یهودی هایی که محاصره کرده بودن حضرت عیسی و حواریش،
برای اونها
فقط برای اونها این مشتبه شد. ام ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، اونها حضرت عیسی رو نکشتن، من گفتم حضرت عیسی رو به دار کشیدیم کشتیم، بابا نه نکشتنش، به دارش نکشیدن، مشتبه شد. یکی از خودشون رو
کردن،
یکی از خودشون رو اشتباه گرفتن که شباهت داشت به حضرت عیسی، ظاهرا شب هم تاریک هم بود، اونو گرفتن به دار کشیدن، خیال میکردن حضرت عیسی رو به دار کشید. قرآن میفرماید اینا اشتباه میکنن، مشتبه شده براشون، اما نه اینکه شبهه ایجاد کرده باشه. یک مطلب، بنابراین شبهه وجود نداره نسبت به حضرت عیسی و مرگش هم مثل بقیه انسان هاست، چون نیست که حضرت عیسی نمیره، حضرت عیسی مثل بقیه انسان ها مرده و میمیره، فقط تولدش بدون پدر بود که از کردم هست آدم که نه پدر داشت نه مادر، همطور از تحوا و شبهه وجود نداره. مطلب بعد این که از خونم مسیحی هم در این رابطه شبهه ایجاد نمی کنن که میگن از خونم که از عیسی رو میگن از اون اقانیم سلاسه هست، یا این که میگن که یکی از اون ستا خداست، ابا ابن روح القدس، یا حالا ایشون ابن باشه، این نه به خاطر اینه که مثلا فرض بفرمایید که کیفیت تولد و مرگ حضرت عیسی کیفیت خاصی است، چون اونها بعضیشون میگن که حضرت مریم مثلا شوهر داشت، یا اون که اونها میگن شوهر نداشت، مثلا شبیه ما مطالبی رو میگن، از اون حیث نیست، از حیث های دیگه هست، از این حیث که مثلا فرض حضرت عیسی مرده زنده کرد، یا مثلا نسبت به این که حالا پدر نداشت گفتن وقتی که در اون ماجرای مباهله اومدن خدمت پیامبر، اول به همین شکل اون سید و آقای که از بزرگان علمای نجران مسیحی بودن اومدن خدمت پیامبر گفتن که اسم پدر شما چیه، پیامبر فرمود عبدالله، گفتن اسم پدر مثلا فلان کیه، فرمود بعد گفتن اسم پدر حضرت عیسی چیه، آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثل عیسی پیش خدا مثل آدم میمونه، بهش گفت ایجاز و ایجاز شد، خدا نیست حتما از اون مجاری طبیعی بخواد مطلب اتفاق بیفته. این البته اونا به اشتباه خیال میکنن که چون پدر نداشته پس باید فرزند خدا باشه، ولی این اشتباه اشتباهی است که فقط مسیحی ها دارن، در بین مسلمان ها و سایر فرق این اشتباه وجود نداره. شبهه دیگری هم وجود نداره که بخوام بگیم شبهات زیادی به خاطر نوع تولد حضرت عیسی به وجود اومده.
خیلی ممنونم، متشکر از دوست عزیز و بینندمون از سوالی که مطرح کردن. خانومی از تهران تماس گرفتند و سلام داشتن خدمت شما استاد و ما هم خدمت این عزیز سلام داریم. ایشون فرمودن که من و همسرم یه بچه 2 ماهه رو سقط کردیم و حالا به شدت پشیمانیم، آیا خداوند ما رو میبخشد و از شما یه راهنمایی خواستن در این زمینه؟
خب بله، گناهشون گناه بزرگی است که این کار کردن، اشتباه کردن، اگر توبه کنن بله خدا اونها رو میبخشه، اگه پدر و مادر هر دو در جریان بودن، اگه که در جریان نبوده خب اون باید دیه پرداخت بشه به اون شخص، اما اگه هر دو در جریان بودن بله خدا میبخشدشون، منتها توبه توبه نصوب و توبه حقیقی و توبه واقعی باشه. گناهی است که رخ داده و باید توبه کنن و خدا هم با وعده داده که توبه‌کاران رو قبول کن، توبه‌شون رو.
خب امیدوارم که خداوند متعال از تقصیرات همه ما بگذره و انشالله که با گذشتش از شما عزیز بیننده هم مقدمات در واقع توفیقات روزافزون رو برای شما فراهم بیاره. خب در ماه شعبان هستیم، ماه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خدمت رسول الله عرض ادب و احترام میکنیم و ازشون میخواییم که شفیع ما باشن، خداوند گناهان ما رو در این ماه بیاموزه تا انشالله بتونیم به خوبی و بهتر از گذشته وارد ماه پربرکت خداوند، ماه میهمانی خدا بشیم. عبارتی از مولا و مقتدامون ولی نعمت ما ایرانی ها حضرت علی ابن موسی رضی الله مرتضی که امروز هم متعلق به ایشون بود، روز چهارشنبه داریم که ایشون فرمودن برای اینکه روزهای ماه شعبان رو، روزهای پایانی ماه شعبان رو به خوبی بگذارید و آمادگی پیدا کنید برای ماه ورود به ماه مبارک رمضان، این عبارت رو زمزمه کنید: اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. خداوند اگر ما رو تا این لحظه از ماه شعبان نیامرزیدی، ما رو در روزها و ساعات پایانی این ماه مورد عفو و بخشش خودت قرار بده ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. خیلی ممنون که با برنامه دیگر از سری برنامه‌های پرسمان اعتقادی همراه بودید با ما. ممنونم. انشالله در هفته‌های آینده باز هم خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتون.